جا به جا بفرما. ما یه مشکل پیش بینی نشده ای حالا پیش نیامده بود، میکروفون نداریم، نمیدونم
میکروفون دوستان هر کی میکروفون رو برداشته بیاره بده.
حالا پیش از اینکه وارد بحث پرسش و پاسخ بشیم، آیا اصلا اینکه دوستان که گفتین میخوان صحبت کوتاهی تو هم زنده داشته باشن؟
پایشتن
رفتن؟ آیده که رزدی کرد. خب کجاست آن جنتی؟ گروشم بخوایی پس بیاد تره موضوع تن جا جلو انجام اینجا به تحت انتظاشیم.
دوستان اینجا جا خالی شده، میتونه بیم بشین، چند تا جا هست.
میخوای با موضوع خودت که گفتی بلند شو، بلند
دوستان بلند صحبت کنیم بی میکروفونی بگم.
عرض ادب می‌کنم خدمت استاد گرامی و دوستانی که تشریف دارن. من دو سه تا نکته رو خواستم بگم چون پایان‌نامه در دوره سرگرایی بوده و اتفاقاً کار استاد کسیزی گرامی هم بررسی کردم در کنار کار فرهنگی و کار مشخصاً محمد حیدری ملایی. نکته بنیادی رو که در دوره سرگرایی قبلش بهش پرداختم اینه که من توی کارم هنوز ندیدم کتاب معتبری که به زبان فارسی ترجمه شده باشه، یعنی کتابی که جورج توماس داره پیوریزم یه بخشش رو خانم داوری اردکانی ترجمه کرده و تعلیف، شاید بتونیم بگیم یک دهم یا یک پونزدهم این کتاب ترجمه شده. من ندیدم جان کجاست، یعنی این کتاب کامل ترجمه شده باشه. یه سری نگرش‌های متفاوتی هم در باره سرگرایی وجود داره. یعنی خود جورج توماس میگه که ما هنوز تعریف واحدی از سرگرایی نداریم. برای همینه که توی صحبت‌های استاد هم که گوش می‌دادیم این بود که من سرگرا، من به این معنا سرگرا هستم. چند تا نکته که به باورم جا دکتر اثرزاده عطاریان این فرنگستان تو این زمینه شاید بیشتر میتونه نگرش‌سازی بکنه، ضرورت واژه‌گزینیه. همون مقاله هم که دکتر حتی تو مقاله اول نشریه واژه‌گزینی بهش پرداختن، بحث تیرگی معنایی هست، بحث تیرگی آوایی هست، بحث تیرگی دستوری هست. خب اینا مسائلی هست که ما میتونیم دوستانی که مخالف هستن رو توجیه بکنیم مثلا چه ضرورتی داره. این که ما میگیم کسوف و خسوف، خب بسیار اینها رو اشتباه به کار میبرن، ولی وقتی میگیم خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی یا خور گرفت و مه گرفت دیگه اشتباهی در کار نیست. یه وقتی میگیم جذر و مه جدای از امداش، اینها رو بسیار مواقع خود ما اشتباه به کار میبریم. یکی از دفاعی که میشه از فارسی سازی واژه ها کرد اینه که واژه ها رو از نظر معنی شفاف میکنه. دکتر باطنی هم مخصوص به این موضوع پرداختن. و تیرگی دستوری همینطور، ما تروریسم و تروریسم رو گاهی اشتباه به کار میبریم، نمیدونیم کدوم اسم کدوم صفته چون ساختار دستوریش از یک زبان دیگه است. اینا باید پرداخته بشه. یا اینکه همین واژه فاین واین، ما یه همچین آوایی به زبان فارسی نداریم و این تناقض آوایی ایجاد میکنه به زبان فارسی. این نکته خیلی مهمی که من میبینم در بین سرگره‌ها یه ضوابط واژه‌گزینیه، یعنی رعایت نکردن ضوابط واژه‌گزینی. واژه‌گزینی دانش نوپاییه، شاید حدود 60 سال باشه تو دنیا به وجود اومده باشه. توی ایران اگه ویراست آخر اصول ضوابط واژه‌گزینی رو ببینی سال 86 اگر اشتباه نکرده باشم تو تحقیقم با تصمیم ویراستش، شاید بتونیم بگیم حدود 20 سال این علم دارای روش و اصول و ضابطه های مشخصی شده و خیلی به احساس میکنم که هنوز اونطوری که بایسته است این دارش واژه‌گزینی در میان مردم جا نیفتاده. تو کارهای خیلی از سرگرها من نگاه میکنم میبینم که سیستم ضابطه های واژه‌گزینی رعایت نشده. ببینید ما وقتی که میایم واژه آهنگ رو به کار میبریم که در گذشته داشتیم و بعد از کسی میپرسیم که خب شما چه آهنگی دارید، بگیم چون در گذشته ما به معنی قصد بوده امروز هم میتونیم به همون معنا به کار ببریم، ولی توجه نمیکنیم که واژه آهنگ امروز به معنی یک قطعه موسیقیه و ما نمیتونیم اینو جایگزین بکنیم و ضابطی داشتن هویت اصطلاحی رو در اینجا نادیده گرفتیم. یا برای اینکه پرهیز بکنیم از کار بردن واژه عربی، ما میایم واژه باریک رو در معنی دقیق هم به کار میبریم. اینها زبان رو هم فقیر میکنه و همون استاندگی زبان قرارداد شدن واژه‌ها رو از بین می‌بره. به باورم دو تا چاره بیشتر از این چیزی خودم توی پایان‌نامه اشاره کردم، این که یا همون واژه عربی به کار ببریم بگیم فست، یا دو تا وکیلی واژه تیک رو به کار برد. تا زمانی که یک واژه مشخص برای تیک قرارداد نکردیم همون تیک رو به کار ببریم، چون می‌دونیم منظورشون از تیک چیه. یا اینکه یک واژه ناآشنا برای تیپ برگزین، کاری که آقای هدری مدیری میکنه یا خیلی وقتا کارهای فرهنگستان این کار انجام میدن. چرا واژه ناآشنا؟ برای اینکه یه ضابطه ای داریم تو اصول واژه گزینی، تو اصول ضابطه های واژه گزینی به نام انحصار دوسویه یا همپوشانی یک به یک دار و مندور. شما نباید واژه رو در معنایی به کار ببرید که معناهای دیگه هم داشته باشه. شاید بیشتر نقدی که بشه وارد کرد به بسیاری که واژه های سرر رو به کار میبرن رعایت نکردن ضابطه های واژه گزینی باشه. یک نکته دیگر، فقط من یک مثال خدمتتون عرض میکنم. محمد حیدری ملایری یک واژه رو به کار برده که با همه میدونیم به عنوان یک سرگرای تندرو میشناسنش، برای دنجر خطر رو به کار برده با اینکه عربیه، برای هزر آخر رو به کار برده، برای کریپ سیج رو به کار برده و برای ریس خود ریس رو به کار برده. دو تا واژه عربی داریم، خطر عربیه، آخر فارسیه، سیج فارسی میانه است، ریس هم انگلیسی. میگه اون چیزی که برای من مهمه اینه که زبان داره در جای دیگه تولید میشه، در زبان انگلیسی الگو برداری بکنیم و ما مفاهیم رو دقیق برسونیم، نه اینکه فقط بخوایم فارسی بگیم. این که ما در برابر همه این مفاهیم بخوام یک واژه سیک رو به کار ببریم، فارسی سازی کردیم ولی زبان رو گنگ کردیم. من ترجیح میدم انگلیسی رو به کار ببریم، عربی رو به کار ببریم، ولی برابر هر معروف، هر مفهومی که در زبان‌های پیشرو دانش استاندارد شده یک واژه داشته باشیم. حالا این واژه چه عربی باشه، چه فارسی، چه انگلیسی. من خودم معتقدم اینها رو فارسی بکنیم، ولی تا زمانی که فارسی نشده این قرارداد زبانی، سامان زبانی رو به هم نریز. ببخشید
به فارسی نجا توضیح میکنم.
در مورد این که فهمیدید که میخوام این دقت یا در واقع مرز دلالت هر یک از این واژه ها مشخص بشه، این برمیگرده به این که در واقع ما اگر به صورت شبکه مفهومی واژه گزینی بکنیم، یعنی واژه گزینی منفرد انجام ندیم، من کاری که فرنگستان انجام میشه همینطوره. ما کاربرگاه هایی داریم که در واقع اطلاعات مربوط به هر لغت روش نوشته میشه که خودش واقعا اندازه مقاله وقت میبره. و این که فرمودید که مثلا دینجر و هزارد و همه اینا با هم دیده میشه و همینطور با هم دیده میشه، در اونجاست که اگر بخوان یک کلمه فارسی مثلا برای یکیش بذارم ببینید که برای دیگری چی بذارم. این که به صورت شبکه‌ای و شبکه‌های مفهومی واژه ها باید بررسی بشه، این راه درست شه. در مورد ضرورت این که در واقع ضرورتش رو باید به مردم بشناسونیم، ضرورت واژه گزینی رو ببینید، یه تحقیقی انجام داده بودن، فکر کنم در آمریکا انجام داده بودن، روی این که ببینن که چرا بعضی از تکنولوژی ها مردم ازش استقبال میکنن، به کار میمندن، سریع رواج پیدا میکنه، بعضی از تکنولوژی ها نه. مثلا پس اون چون موبایل مثلا ممکنه که سریعتر رواج پیدا کنه، تبلت نه. و این برای مهندس ها و تولید کننده ها خب مهم بود. اومدن یه تحقیق کرده بودن، دیدن که چیزی که مهمه سودمندی و سهولت، یعنی که اگر که افراد سودمندیش رو درک بکنن و سهولت کارشون بدونن اینو به کار میارن. حالا در واقع ما باید کارهایی بکنیم که یعنی فرهنگستان یا بقیه کسا، چون من اصلا معتقدم که درسته که هر مقطعی یک نهاد رسمی به عنوان فرهنگستان این چیز این سکانه به دست گرفته، ولی واقعیت اینه که هم نهادهای رسمی هم غیر رسمی و هم اشخاص همه با هم دخیل هستن. یعنی که یعنی در مقطعی که بهروز و کسروی فعالیت می‌کردن، فرهنگستان اولا فعالیت می‌کرد. خب در همون مقطع نهادهای دیگه‌ای که کارشون واژگزینی نبوده، اینا میگن نیمه رسمی. ببین فرهنگستان رسمی برای اینکه اصلا برای واژگزینی تعریف شده، ولی مثلا وزارت جنگ، دارالمعلمین عالی، اینا نهادهای نیمه رسمی کار واژگزینی میکردن. اصلا حتی وزارت جنگ و دارالمعلمین عالی واژه‌هاشون مرحله آخر تصویب می‌رسوندن، بعد می‌بردن فرهنگستان که مهر نهایی رو می‌زد، یعنی اون نظر نهایی رو می‌داد. به هر حال این پیوستگی هست، چه به صورت همزمانی چه به صورت در زمانی. خیلی جالبه که بدونید که اصلا اینطور که بعضی ممکنه فکر کنن که مثلا خیلی خوب فرهنگستان اول نظر روش‌ها متفاوته با فرهنگستان دوم، دوم با سوم، به قدری این فاصله ها پر شده، یعنی پژوهشگرانی که بعد سازمان ها و نهادهای واژه‌گزینی، مثلا من خودم بین فرهنگستان اول و دوم 10 تا نهاد واژه‌گزینی رو در واقع پژوهش کردم که پیدا کردم، از در واقع توی دانشکده ادبیات گروه واژه‌گزینی جامعه شناسی زیر نظر دکتر غلام حسین صدیقی تا گروه واژه‌گزینی کتابداری 1146 زیر نظر ایرج افشار و خیلی خیلی، یا در مدرسه آش دختران زیر نظر الکبر سیاسی گروه روانشناسی، و در واقع چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم این تجارب رو، اینها رو به همه به هم دیگه انتقال بدیم و بعد کاری بکنیم در واقع در جهت حرکت بکنیم که مطالبی آماده کنیم تا ضرورت این کار رو به افراد نشون بدیم، مگه نه صرفا مجبور کردنشون هیچ کمکی نمیتونه بکنه. باید آگاهی بهشون بدیم، اون تشنگی رو ایجاد کنیم، خودشون به این سمت کشیده میشه.
سپاس بسیار. خب باشه، بسیار خب. مثلا قبلش آقای دکتر گلشن، اگه چون حوزه علاقه مندی و
برای من میبینم که بیشتر همه روی واژه اشاره میکنیم و میگیم این واژه در برابرش باید این باشه. یکی از واژه‌هایی که به کار برشیدیم و یه معنای درستش رو این به من گفته، فیدبک. پیش از این که ما بخوایم بدونیم فیدبک چیه، پیش از اینکه شروین به دنیا بیاد به من گفته بودن قضا دهنده از عقب، مثل هم
بازخور،
و تلاش این است که یه واژه حالا به بازخور رسیده. اونی هم که بازخور یا بازخورد میگه باز نمیدونه فیدبک یعنی چی. وقتی که یک دانشجوی در بیرون از اینجا برون مرزی داره کار دندون پزشکی میکنه، به من میگه که به من فیدبک بده، یعنی کاری که داره انجام میده من دارم میبینمش، بهش فیدبک میدم. اون چی میگم؟ بازخورد میدم، بازخورد میدم، قضا دهنده از عقب میدم. من باید بدونم فیدبک تعریفی که شروین میکنه، میگه در یک پروسسور رو
پردازشگر
یه درونده داره، یه برونده، برخی از اون برونده رو دوباره بیشکلی درونده رو بشمیدیم، اون برونده تازه دارای اون چیزی که فیدبک بوده. حالا این در باید ببینیم آیا در دنیا هیچ جا تلاش میکنن فیدبک رو به زبان خودشون ترجمه کنن یا فیدبک رو میپذیرن. این یک. دوم چیزی که ما کم داریم و بهش نگاه نمیشه، آنچه که دکتر کزازی رو به من شناسوند، دوست هر دوی ما سراب بود، داماد مویی مرتضی. خب من از اون زمان این اردشیر بابکان رو شناختم در روز مرگ مرتضی. پدر خانم ایشون استاد موهینه. وقتی که باز میکنم فرهنگ ایشون رو که یه استاد نامبره، هیچ واژه‌ای توی فرهنگ های دهخدا، موهین یا الان سخن یا فرهنگی باز میکنیم توی زبان فارسی ما معنا نداریم که این چی میگه. مثلا هیچ فرهنگی نداریم فیدبک رو تعریف کنه چیه، میخواد یه واژه در برابرش بذاره. من شنیدم که میگن طویله توی فرهنگ باز میکنه نوشته زن بلند قامت، ولی یه دانشجوی چه دردش میخوره؟ چرا رو فرهنگ ها کار نمی کنیم؟ چرا ریشه یابی نمی کنیم؟ چرا یه واژه رو باز نمی کنیم که دانشجو بدونه این واژه چه معنا میده؟ حالا شما گفتی تکامل، تکامل منظور چیه؟ دیولوپمنت، اِوولوشن، پیشرفت، رسیدن. من اون جایی که میگم تکامل چیه میخوام ببینم که آیا ما میدونیم چی میگیم؟ این سخن منه، نه حرف من.
من یه حرفی در سخن، در پاسخ سخن آقای دکتر بگم، کوتاه بگم چون وقتم کم. ببینید یه چیزی الان آقای دکتر گلشن دارم میگم، من خیلی موافقم باشون، هم داستانم با سخنشون. ببینید این حرفیست که متفکران سیستمی مثل لومان، نیکلاس لومان میزنن و من فکر میکنم درسته این حرف. میگن که زبان یک سیستم خودارجاء خودبسنده است، یعنی از بیرون چیزی واردش در واقع نمیشه، بلکه در درون خودش چیزی رو بازتولید میکنه. ممکنه یه عنصری از بیرون وارد بشه، ولی وقتی وارد میشه دیگه عنصر بیرونی نیست. یعنی کلمه فیدبک وقتی مثلا وارد میشه، ببینید حرف در واقع این شکلی است که زبان یک نظام نمادین خودبسنده است، مثل یک حباب که هیچ ارجاع مستقیمی به هیچ چیزی در جهان خارج نداره، بلکه شبکه ای از نمادها، شبکه ای از واژگانه که اینا در کنار هم دیگه نظام معنایی تولید میکنن و این فرو بسته است روی خودش. این واقعا جهان خارج رو لمس نمیکنه، بلکه جهان خارج همچون یک سیستم بیرونی، همچون یک محیط برای این سیستم باش ارتباط برقرار میکنه و این در پیوند با این محیطه که معانی رو در خودش درست میکنه و این معانی رو رمزگذاری میکنه. در این معنی ورود واژه‌ای از زبانی به زبان دیگری در واقع همتاست با آفریدن یک واژه‌ای مندرآوردی تقریبا، چون توی خود اون زبان، توی بستر اون زبان معنی در واقع ریشه‌ای نداره، تحت تأثیر یک عامل محیطی این شکلی میشه تعریف کرد. در این حالا اینو من برای چی گفتم؟ برای اینکه میخوام بگم خدمتتون که من فکر میکنم مدلی که الان کوروش عزیزمون گفت، یعنی من فکر میکنم خیلی ما اصلا نیازی نداریم در مقابل کلید واژه‌هایی که در زبان دیگری تفکیک پیدا کرده، مثلا مجسم کنید ما تهدید داریم، خطر داریم، بحران داریم، مثلا تنگنا داریم، مهلکه داریم، کلید واژه‌ای اینطوری داریم،
نام بعد
آره، بعد مثلا توی زبان دیگری هزارد داریم، دنجر داریم، مثلا این شکلی داریم. خیلی دلیلی نداره اینا دقیقا بربر نهاد اونا باشه، مگه اینکه یه چیز فنیه خیلی مشخص نوعیه که داره وارد زبان میشه. ما این شکلی تجربه کردیم، ما تنگنا رو همه میفهمن تنگنا چیه. میدونیم میخوام چی بگم؟ میخوام بگم معنایی که در درون یک زبان تکامل پیدا کرده محترمه، حتی در مورد زبانهای بدوی محترمه، به ویژه در مورد زبانی مثل پارسی اصلا خیلی مهمه این، چون ما مدت‌ها قبل از اینکه کلمه دنجر مد بشه، من اگه اشتباه نکنم اولین بار شکسپیر به کارم بره 500 ساله کلمه دنجر اصلا وجود داره، منتها مثلا ما کلمه مثل تنگنا، کلمه مثل خطر، اینا مثلا 1000 خورده ساله داریم به کار می‌بریم و یه نظام معنایی این رو تولید کرده، نظام معنایی که فروبسته است روی خود و خودبسنده است. در واقع فرجام سخن این که من گمانم این است که ما موقعی که با یک مفهوم روبرو میشیم، باید ببینیم اون مفهوم توی زبان، توی این بافت زبان چگونه معناش آفریده میشه. برای این پرسشی که کردم این بود که یک ادیبی که مرجع است برای ما، یک فردوسی، اگر نگاه کنه به اون مفهوم توی این زبان چی میگه به اون معنی. یه موقعیه که یه چیز خیلی مشخصه که یه برچسب خیلی مشخصی داره میاد و متصل میشه توی زبانی و حالا باید فکر کنیم که براش برابر نهاد بذاریم یا وام واژه براش تعریف کنیم، باید فکر کرد در مورد. منتها خیلی از وقتا این شکلی نیست، خیلی از وقتا کلید واژه‌ای که داره میاد شما میشنوین اصلا آدما دارن حرف میزنن، طرف میگه که من سوژه صحبتم اینه. خب بابا از دوره مثلا قرن دوم تا الان میگن موضوع دیگه. خب حالا موضوع شما ممکنه بگین عربیه اینا، ولی خب موضوع با وضع، با اوزا اینا یه شبکه معنایی تولید میکنه برای ما که البته ساخت دستوریش اتفاقا ساخت دستوری زبان اسلامیه، قبوله، منتها هزار سال این الان داره به کار میره. و شما مثلا موقعی که میگی سوژه من پوزیشنم در مقابل این سوژه چیز، این حرفای این شکلی میشنوین، شما در واقع در مورد یه موضوعی دارین حرف میزنین که موضعی در موردش دارین و تو شعر و نثر و اینا هزاران نفر هزار سال دارن در این مورد حرف میزنن، چون این معنا بوده توی زبان ما. کوتاه کنم سخن رو، گمانم این است که به این درونزاد بودن واژه و معنا اینو باید بهش توجه کرد. این چیزی که خیلی وقتا نادیده انگاشته میشه و این اختلالی که رخ میده فکر میکنم به خاطر این.
یکی از دشواری های بنیادین در این گونه چندشون ها و گفتگوها این است که زمینه های گوناگون رو ما با هم در میآمیزیم. درست است که ما به زبان پارسی سخن میگوییم، اما این زبان قلمروها و کارکردهای گوناگون دارد. شما در زبان پایه پارسی، زبانی که همه ایرانیان به کار میبرند، زبان رسانه میتوان گفت، تنگناهایی دارید در واژه‌گزینی، در سرگرایی، که آن را در زبانهای ویژه، زبانهای دانشورانه ندارید. سخن بیشتر در زبان پایه فارسی است که اون واژه‌ای که شما برمی‌گزینید باید واژه‌ای باشد روشن، رسا، به آیین، آهنگین. از سوی دیگر رسایی هم ویژگی هایی دارد که باید اونها را در نظر گرفت، که یکی این است که یک واژه دو یا چند معنی نداشته باشد. اما شما برای فلان دانش بخواهید واژه پارسی برگزینید، اونجا می توانید از واژگانی بهره ببرید که کم شناخته است، حتی از واژه های پهلوی یا اوستایی بهره ببرید، به همون سان که ما در زبان های اروپایی میبینیم که این واژه های ویژه یا واژه های دانشورانه بیشتر از زبان لاتین گرفته شده اند، که امروز کسی به این زبان در هیچ جایی از فرنگستان سخن نمیگوید، مگر شاید در کلیسا و در اون بعضهای آیینی کشیش چند جمله از زبان لاتین در اون باج و دعایی که میخواند به کار ببرد. از همین روی واژه مانند فیدبک واژه‌ای نیست که به کار همه مردمان بیاید. این واژه واژه ویژه است. نکته دیگر این است که اما نمونه‌ای که این دوست گرامی آوردند، واژه مثلا دیولوپمان یا دیولوپمنت یا اِوولوشن یا اِوولوشن در اون زبان ها هم در اون معنای ویژه کاربرد ندارن. دیولوپمان یعنی گسترش، اِوولوشن یعنی نمیدونم دگرگون شدن. اون معنایی که شما میخواهید معنای ویژه است. در فرهنگ ها هم تنها معنی واژه را می نویسند، نمونه هم می آورند. در دو کمانه هم قلم رو اون واژه را در زبان نشان می دهند. اگر بخواهند دانشورانه نشان بدهند که مثلا فیدبک به چه معنی است، اون رو باید در دانشنامه جست، نه در فرهنگ. از سوی دیگر زبان پارسی زبانی توانمند در واژه سازی، یکی از توانمندترین، کارآمدترین سامانه ها و دستگاه های واژه سازی را زبان پارسی دارد. بسنده است که شما دو یا سه واژه را در کنار هم بنهید واژه نو بیابید. زبانی کالبدینه، فشرده، فسرده نیست مانند زبان های سامی. اونجا شما تنگنا دارید در واژه سازی، کالبدهایی هست، ریختهایی هست که باید اون ریشه را در اونها بریزید. در زبان پارسی این تنگنا نیست، بیهوده نیست که این زبان زبان سرود و سرواد و سخن شده است در جهان. برای اینکه این زبان در دست کسی که بیتواند اون را به کار ببرد، با نازکی ها، نغزی ها، توانمندی های اون آشناست، به موم میماند. میتوان موم را در دست به هر ریخ در آورد. سخنور نویسنده مهر خود را بر زبان میزند، زبان را از آن خود میکند. اما در زبانهای دیگر این کار بسیار دشوار است. واژه‌سازی هم راست این است که کار هر کس نیست، کاریست بسیار باریک، دشوار. واژه ها را باید روشمند به گونه ساختاری، ریختاری، یعنی فرمولر، من در برابر این واژه فرانسوی فرمول ریختار را می نهم در برابر فرمولر که فروزه و صفت و ویژگیست، ریختاری. باید ریختاری واژه ساخت. این گونه نیست که شما در واژه فرنگی پیشاوند یا پساوندی را یک بار در کاربردی به کار ببرید، همان را در واژه دیگر در کاربردی دیگر. من نمونه بیاورم برای شما. این واژه، این پیشاوند تله را من فرا بر میگردانم در پارسی. کوشیده هم همه واژگان به این شیوه باشد، مگر یک دو واژه. اگر نیاز بود و زمان خواهم گفت چرا اون یک دو واژه را به شیوه دیگری پارسی کرده. مثلا حالا برای تلپاتی، خب ما اونجا پیشاوند تله رو داریم، یک واژه ویژه فرا روانشناختیست. فرا اندیشی را نهادم، چون اندیشه ای از ذهنی به ذهنی دیگر در دوردست میرسد. برای توانی دیگر فرا روانی که تلکینزی یا تلکینس هست، فرا جنبانی را نهادم. نیرویی که از راه دور کسی با کانونی شدن در چیزی میتواند بر اون چیز بار کند، اون را به جنبش در آورد. برای مثلا تل سیج، سیج واژه فرانسوی است و نشستنگاه، فراخان گذاشتم، خانه با الف بی واو که ریختیست از خانه، برور خانگکیست که ما را از جایی میبرد به جای دیگر. تنها در برابر واژه فرنگی اکسترا ترستر من این پیشاوند را برابر اکسترا گذاشتم، گفتم نهادم فرازمینی، که این واژه گسترش یافته است، همه جا به کار میبرند، حتی پارسی زبانان کشورهای دیگر. ریسه ای یعنی مجموعه ای تلویزیونی هست که من اون را پی میگیرم چون برای من گیراست، که همین نام را دارد، فرازمینی هست. خب اگر این گونه باشد، دست کم اون کسی که با واژه هایی که من میسازم آشنایی دارد، حتی میتواند به گونه ای اگر ریخته یعنی واژه بیگانه و هم واژه را نداند اون را گمان بزند. این نیست که هر کس واژه بسازد. درست است که ایرانیان، حتی کسانی که دانش نیاموختند، توانش واژه سازی را به شیوه سرشتمانی یعنی غریزی در خود دارند. واژه هایی که مردم ساخته اند در درصد بالای واژه های بسیار به آیین و زیبنده. فرهنگستان باور من این است که هرگز نمیتوانست اون ابزار را در خود رو سگدست بنامد یا واژه‌ای بیابد رساتر، روشنتر از سگدست. نگفته از دست سگ یا ابزاری که به دست سگ میماند، گفته از سگدست. ابزاری بوده است که به سیب میمانسته است، اون را گفته از سیبک. اینا بهترین واژه هاییست که میتوان در برابر اون واژه بیگانه نهاد. اما همیشگی نیستید. مردم می سازند این واژه ها را. حتی گاهی اگر کسی کم دانش باشد یا بی دانش می تواند واژه بهتر بسازد در برابر وام واژه بدهد. چرا؟ چون با سرشت زبان بیشتر آشناست، با دل خود واژه می سازد نه با سرخیش. اون کسی که زبان شناس است، دانشور زبان است، گاهی اون توانایی رو ندارد، چون ذهن او در اون روندهای پیچاپیچ واژه سازی به دام می افتد. اما همیشه اینگونه نیست. بعد هم ما نمی توانیم بگوییم چه واژه بسازد که واژه نسازد. هر کس که با زبان سر و کار دارد، به شیوه دانشورانه از زبان بهره میبرد، میتواند واژه بسازد. بسیاری از واژه های زیبای پارسی که امروز روایی یافته است در واژه هایی که فرهنگستان های پیشین در پیشنهادند نیست، پدید آورده نویسندگان، سخنوران، کسانی است که هیچ پیوندی با فرهنگستان نداشتند. واژه هایی که فرهنگستان ساخته گاهی اونچنان بیراه، اونچنان بیهوده، اونچنان کج، بی اندام، ناساز است که دستمایه شوخی و خنده شده. من در آغاز بیانگاشتم که این را مردم ساختند، اما گفتن نه، اینها بر ساخته فرهنگستان است. نمیدارم قطار سری استیر شهری، این اصلا واژه نیست. هیچ ایرانی نه امسال، نه 10 سال دیگر، نه 100 سال دیگر، نه 1000 سال دیگر این را به جای مترو به کار نخواهد برد، چون این 3 واژه سرپه هست. من سالها پیش که گزارش سفر به اسپانیا را می نوشتم با نام روس کاتالونیا، نیاز افتاد که واژه‌ای برای مترو بسازم. واژه‌ای که به ذهن من رسید تندرو بود. خب ببینید، مترو، تندرو، این واژه به آسانی میتواند جای مترو رو بگیرد. یک پرسمان دیگر در واژه سازی این است که کسانی که با هنجارهای زبان آشنایی ندارند، بیدرنگ بگویند خب مترو معنای دیگری دارد، تندرو معنای دیگری. تندرو تنها این ابزار نیست، هواپیما هم تندرو است، خودرو هم تندرو است. این خورده یک سره بیراه است، برای اینکه واژه میتواند ویژگی بیابد در کاربردی نو. اون مترو که فرنگیان به کار میبرند مگر از آسمان افتاده است؟ او پاره نخستین متروپول است، یعنی شهر بزرگ، متروپولیتن. خب این تیکه آغازینش رو گذاشتن برای این ابزار، چون این ابزار ترابری در شهرها به کار برده می شود. اگر بیرون از شهر باشد اون را ترن یا قطار می گوید. حالا این تندرو ما رساتر و روشنتر از اون متروی فرنگی. من چندین سال پیش در دوشنبه تاجیکستان سخنی می راندم در همایش پارسی زبان علم. گفتم که من متنی را به پارسی برمیگردانیدم، رسیدم به واژه‌ای که از همون واژه‌های بیابانی است. اون متن به زبان فرانسوی بود، واژه سیبرنتیسیان. خب یک کار آسان، پخته خارانه، از سر بیدردی، از سر بگویم کم دانشی، بی فرهنگی، این است که من این را بیاورم در زبان پارسی. کاریست که هر کسی میتواند. من اونجا برای این ویژدان را به کار بردم، دانش سیبرنتیک را، ویژدانی. این را نمونه آوردم اونجا. یکی از استادان تاجیک برخاست، همون سخن آشنای همیشگی را گفت. گفت این کجا و آن کجا. گفتم چرا می انگاری که اون سیبرنتیک رساتر، زیبنده تر برازنده تر از ویژه دان است. تافته جدا بافته است واژه‌ای که از آسمان فرو افتاده است. این واژه از واژه لاتین کیبرناو گرفته شده است که به معنی سکان کشتی است و سیبرنتیسیان یعنی سکاندار. آیا پیوند سکاندار و سکانداری با اون واژه تازه اون دانش نو سیبرنتیک و سیبرنتیسیان بیشتر از ویژدان و ویژدانی است؟ پیوندان و پیوندانی است. سیبرنتیک دانشی است که بر پایه اون پیوندهای پیچیده ای را که گروهی که در جایی با هم هستند کار میکنند برمیرسد، اون پیوندهای انسانی را. ابزاری ساخته میشود، نگار ابزار، کسی تپ تپ با انگشت بر اون تکمه ها میکوبد. از این آوا واژه تپگر من به فارسی میگویم میتواند پدید بیاید. تپر در فرانسوی، تیپیز، تو تیپ، تپه. خب ما این واژه رو نداریم، شما میگید موتور تپ تپ کمان تا کنان رفت، تاپ تاپ خمیر در اون ترانه کودکانه، تاپ تاپ تپ تپ. حالا اگر ما بگوییم به جای تیپیست بگوییم تاپگر، خب کم نیستن کسانی که میگویند این کجا و آن کجا. پرسمان بزرگ ما خودباختگی فرهنگی که یکی از نمودهاش همین است که میانگاریم اون وام واژه، واژه ایست آینی آسمانی که هیچ کاری با اون نمیتوان کرد. به هر روی واپس این سخن، چون من از این پس سخنی نخواهم گفت، بیش به پاس خیش سپس به پاس شما، برای اینکه بیمناکم این تاراواها برای چندمین بار بر من بشورند، چون من بسیار بر اونها ستم روا داشتم، اما مانند هر ستمگاری دیگر از شورش پند نمیپذیرم. بارها بر من شوریدن به گونه ای که توان سخن گفتن از من ستانده شده. هر بار همین شورش دیریازتر و دشوارتر می شود، اما من چونان ستمگار بیدادگر هیچ پروایی ببینید از این شورش ها ندارم. بیگمانم که در روز رستاخی، در روز داوری که باور این از اندام ها در درگاه دوست خواهند نالید، از خداوندشان این تاراواها از من فقانها به خداوند خواهند برد که این مرد بسیار بر من ستم روا داشت. من هم به راستی پاسخی ندارم. این اگر ما به کناره ها بپردازیم، این چندوچون ها هرگز پایان نمیپذیرند. باید به سامان دانشورانه بیاندیشیم در باره این کار بسیار باریک، بسیار دشوار، اون چاره هایی را که می باید یافت بیابید، وگرنه داستان همواره همان است. به درست از همین روی بود که من به این زمینه نپرداختم، سود و زیان سرگرایی. آیا سرگرایی به راستی می تواند زیان بار باشد؟ آری. زیانش در کجاست؟ در این است که شما سرگرایی را در قلمروی از زبان به کار ببرید که برازنده آن نیست. من بارها گفتم، شاید شما را به شگفت بیاورد این سخن، که من سرگرا نیستم. سرگرا بدین معنی که هر واژه پارسی را به هر بها و بهانه‌ای به کار ببرم، نه اینگونه نیست. من یک ساعت سخن میرانم هنجار شده از کمابیش. یاد داشتی به من میدهند در پایان سخنرانی، دو سه واژه است که پی در پی هم در اون یاد داشتان میآید. میگویند این واژه ها پارسی نبود، آیا برابر ندارد؟ من میگویم چرا دارد. یکی همین واژه معنی است که من به کار میرم. بگویم چرا چم هست عرش هست با الف، اما اون واژه ها رو من همسنگ واژه معنی نمیدانم، دست کم در ساختار آوایی اون رو به کار میبرن. هرچند کسانی برانن که معنی واژه ایست در بن ایرانی با مینو اون رو پیوند میدن، اما به هر روی از انا یعنی عنایتن گرفته شده است، اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمیست در زبان تازی. اونجا هم درست به کار برده نمی شود. اگر ما بخواییم درست به کار ببریم باید بگوییم که مثلا شمس اعنی خورشید. وقتی شما میگید شمس در معنی خورشید است، این با هنجار زبان تازی هم سازگار نیست. من این را گفتم یعنی، باید بگویید اعنی، یعنی شما گوینده اید، خود سخن میگویید نه از زبان دیگری. اما خوشبختانه شمار این واژگان بسیار اندک است. از سوی دیگر درصدی از وام واژه ها گزند بنیادین به زبان نمی زنند. حالا آمار گرفتن که چند درصد، درصد کمی است. در شاهنامه واژه های نیرانی است که به کار رفته است، تازی و ترکی و رومی و اینها. اما شاهنامه شاهکار ادب پارسی است، بی هیچ گمان شیواترین، شورانگیزترین، گرانمایه‌ترین رزمنامه جهان است. این را من به برهان اگر خواستی برای شما روشن خواهم کرد. اون چه میماند این است با پس این سخن که ما باید غم زبان پارسی را بخوریم. زبان پارسی در ایران پس از اسلام رشته پیوند بوده است در میان همه تیره های ایرانی. زبان پارسی اونچان که گاهی خامندیشان میانگارند در برابر گویش ها و زبان های بومی نیست، در کنار اونها، نه رو با رویشان. من چندی پیش جمله ای را بر زبان راندم که گسترشی هم یافت. گفتم زبان پارسی به نهاده میماند، گویش ها و زبان های بومی به نیا. اگر نیا نواده را خار بدارد یا نواده خان نیا نواده را، خود را خار داشته. شما میخواهید برای پسر خود زنی به ستانی یا دخترتان را به شوی بدهید، نخست میپرسید خانواده او، دودمان او چه کسانی هستند، پدر و مادر، حالا به زبان فارسی مردمی بگویید، جد و آبایشان، اما گفته می شود جد و آبادشان.
جد
آهنگین و نرم کرده، این جد و آبایشان گران است و ناهموار کرده، این جد و آبادشان. هرچند آباد در متن‌های کهن در معنی بنیاد و دودمان هم به کار رفته. خب چرا این را این پرسجو رو میکنید؟ برای اینکه میدانید در اون نواده اون پسینیان نمودی آشکار دارن. ما اگر بخواهیم زبان پارسی را به شایستگی بشناسیم بدان سان که میسزد و میباید، ناچاریم با گویش ها و زبان های بومی آشنا باشیم. پیشینه زبان پارسی در اونهاست. چگونه میتوان با زبان کردی، لوری، بلوچی، تاتی، تاتی همون زبان آذری کهن است که زبان ایرانی است، یا مازنی یا گیلکی یا هر زبان و گویش بومی دیگر ناساز بود؟ ناسازی از کمدانشی است، از تیر خوییست، از ستیز جوییست. نمیدانم من با این که تاراواها گرم شورشن
سپس بسیار
ما سخن رو به پایان
بفرم.
از فرمون در بحث وقت مسجدان گرفته با سرماخوردگی این تراوه های مشکل من هم بحث معنا و معنی و یعنی و آیت وکیل هم اشاره کردن که ما موضوع رو دیگون اون معنایی که عرب ها استفاده میکنن به کار نمیبره این حوزی ها موضع رو من اخراج رو در واژه های هنری میگم به عنوان کارگردانی ما الان اخراج به طرف رویم بیرونش کرد یا تیاره معنی که ما بکاریم و معنی که اونا بکاریم به عنوان خود رو کاملا فهم برای اشکال نداره در پسته این دوستمون که میگم واژه دنجر یا هزارد یا مثلا ریسک رو اینا رو برابر در واقع تنها معنی که اینطور نیست دنجر رو خطر معنی کردن و هزارد رو مخاطره و ریسک رو خطر پذیر برای همونطور که در انگلیسی در اصل واژه اینا برابر فارسی هم برابر خوبی برشماره که اینا مشابه و همانه در نیستن من خواستم از کنم
چشت دو سه تا سوال رو پشتن
بعد عرض احترام و ادب دارم خدمت حضار و اساتید بزرگوار من یه پرسش داشتم دو نکته تو شاره هر بود من اساتید بزرگوار ما بودن پاسخ بدم یکی اینکه این زبان فارسی که ما میگی گونه که بعد از اسلام رشد کرده از خراسان آمده یعنی اونجا هم داره نقطه آغازینش بود که بعد به فلات مرکزی و عراق عجم رشد و پسدری پیدا کرد این از بیشتر جنبه پیشنهادی داره یک کاش بجایی فارسی دری یا درباری بگفتن فارسی خراسانی چون از اون منطقه رشد کرده حالا این یه مطلبه مطلب دیگه این بحث سرگرابی که یه امر بایسته و لازمیه برای زبان اما از یه طرف ما میگینیم که این آثار فاخر و این تجربه درخشان تاریخ ادبیات فارسی به خصوص سبک عراقی با جسارتن با لغات لسان عرب آمیخته شده مثلا مثل آثار کلیات سعدی، غزلیات حافظ، حتی اشعار عطار و امثال هم این باعث قنایی و فربگی زبان شده که ما دو سبک داریم مثل فارسی معرب یا فارسی سره این سره‌گرایی که تا یه حدیش که لازمه اگه بخواد سویه افراطی پیدا کنه باعث نمیشه که ما از واژه‌های عربی محروم بشیم و این باعث شده که الان تو دوره جدید بعد از فرهنگستان اول علارغم اون کارهای قابل تحلیل باعث شده نسل‌های بعدی هر چی میان جلوتر سخت‌تر بتونن آثار گلستان سعدی یا کلیل دمنه یا منشآت یا چهار مقاله و اشعار حافظ رو بفهمن قدیم‌ترا بهتر می‌فهمیدن چون تو دوره قاجار لغات عربی تو زبان فارسی مزیج بود مثلا همین فیلم‌های مرحوم خاتمی که مثلا دوره قاجار دوره خوبی اون نسل رو می‌دونست که آخرش مثلا برمیگشت به دوره بعد حسرتش رو می‌خورد بعضی فیلم‌ها می‌شدید مثل هزار دستان این واژه‌های عربی که فارسی معرب ازش تعبیر میشه اگه زدایش بشه تو این سرگرایی خیلی شدید باز نمیشه که زبان لخت و لاغر بشه تو بالاخره دو سبک بمونه که غنیشه که فارسی بره که نمادش همین شاهنامه فردوسی و امثال هم یکم فارسی معرب که سبک عراقی بیشتر مشهوره
سپاس داشتان یه دوست دیگه چشم بعد از ایشون
برابر نهاد رو از استاد بخواستم سالها پیش ده ها سال پیش چاره روشان میدم عرض به خدمت می یکی واژه من به تازگی دیدم دوستان اون بلا برای سربل علاج گردبرداری کردم واژه سخت درمان رو انتخاب کردم شما این رو میپسندید موندن واژه دیگری ما در فارسی داریم در برابر دولت معارف بسیار مشهور و واژه فرمانستار من نمیدونم واژه فرمانستار
فرخزاد
بعد این رو میشه تلاش کرد ازش استفاده بکنیم بعد واژه زیبای خاصتر رو ما داریم که خیلی الان معنیش رو نمیدونم در میرم برابر واژه مال هستش انبار مال این رو به نظر میاد که تو نتونیم بعضی موقع از این واژه استفاده بکنیم چون انقدر معنای خواستن رایج شده و تو معنی دیگری بوده که دیگه ما اگه بیاییم از بیهقی در واقع اصلا دیرابی کنیم و خواستن رو به من مال جا بندازیم که فکر نمیکنم بگیره بعد شما واژه ای رو من یادم یاد داری که از سفرنامه هاتون برای رستوران آشخانه رو
خورشخانه
یا آشخانه یک
باشد نه آشخانه نه من به کار
بردین این جالب بود چون از گردبرداری استفاده نکردیم اغلب سرگرایی رو تصفانه میان و گردبرداری میکنن با اون بخش های مختلف رو بر میدارن کنار اون یکی میگذارن شاید یه دلیل جانعی افتادنش هم همین تحریف باشه. بعد باشه یه آقای دکتر، باشه پروانه رو ما با عنوان اسم برای مجوز به کار میبریم، شما با عنوان فعل مثل دوستان آنور آنسوی آقا میپسندید پروانه خواستن یعنی اجازه گرفتن این رو به کار میبریم؟
خب این واژه امروز هم کاربرد داره، اگر نه با کاربرد گسترده، اما شما میبینید در مغازه ها به دیوار چسباندن پروانه کس. خب پروانه
اسم بله، اون فعل
مثلا. خب نه پروانه خواستن اسم
گرفتن
دیگه، خواستن و پروانه دادن اونجا همون اسمه، منتها با یک سرواژ یاریگر یا فعل معین به کار رفته، اونجا همچنان اسم هست. اما اون سخت درمان رو من تنها میپسندم. فرنود سار یا فرنود نامه گفتی؟ این در از اون واژه های دستاسیری است که هیچ پایه ای معنایی پیشینه ای ندارد، از اونها باید پرهیز کرد.
شما چی پیشنهاد میدید؟ دانشنامه رو جای
دانشنامه است به جای دارت و معرف یا انسیکلوپدی، منظورتان همینه؟ دانشنامه بهترین واژه.
اون کاول بگه بعد هم بگه.
سوالی هستش اینه که
من در امتداد سخن شما و دوستم کاوه یه نکته فقط بگم. ببین برخس یه کتاب خیلی خوبی ازش در اومده که باش مصاحبه هایی که با برخس کردن رو جمع کردن منتشر کردن. خب برخس پرتغالیه دیگه، یعنی یه جورایی حتی خیلی معتقدن که احیاگر زبان پرتغالی به عنوان زبان کلاسیکه، چون زیر سایه در واقع زبان اسپانیایی بود. خب یه جورایی میشه گفت گویشی از اسپانیاییه، اگه یه آدمی مثل برخس نبود میشد همچین حرفی زد. باش مصاحبه میکنن، بعد خیلی جالبه. خب برخس قولیه واقعا، یعنی شما متناشو میخونین، ادیب بسیار با سواد بسیار با مطالعه. بعد بهش میگن خب شما اگر زبان پرتغالی نبود پرتغالی رو دوست داری؟ میگه من خیلی زبان پرتغالی رو دوست دارم و نمیدونم خیلی احساس عاطفی بهش دارم و همه اینه که خب بالاخره طبیعی هر ادیبی در مورد زبان مادریش بگه. او هم میگه، بعد میگه خب حالا اگر زبونت پرتغالی نبود دوست داشتی چه زبونی باشه؟ بعد جوابش به نظر من خیلی جالبه، اینو توجه داشته باشین، زبون پرتغالی و اسپانیایی اینا زبونای لاتینن، یعنی در واقع گویشی از لاتین قدیمی. میگه انگلیسی. بعد میگه چرا؟ و خب باز دوباره آدم فکر میکنه، یعنی من داشتم اینو میخوندم حدس میخواستم بزنم، اول انتظار نداشتم بگه، فکرم میگه ایتالیایی، چون پرتغالی قشنگش میشه ایتالیایی امروز. بعد دیدم گفت انگلیسی، گفتم لابد میخواد بگه خیلی فراگیره و چند میلیارد نفر حرف میزنن و اینا. بعد جالب بود گفت نه، به خاطر اینکه انگلیسی در هم تنیده دو تا زبون متفاوته و چند تا مثال میاره. میگه مثلا تو ببین در واقع انگلیسی اینجوریه دیگه، یه حجمی بود 40% واژگانش لاتینه و این مال بعد حمله نورمن ها 1066، این در واقع آلفرد کبیر میره میگیره انگلستان رو و اینا خب لاتین فرانسه زبانن یه جوری، فرانکن یه جوری و ترکیب میشه این زبان، یعنی حدود نیمی از واژگان انگلیسی الان خاصگاه اروپای قاره‌ای و لاتین داره اصلا ولی حدود 60%ش 57-8% واژگانش آنگلو ساکسونه، یعنی زبان قدیم نوردیک مردمی که اونجا، و حالا چیزای گوت رو نمیدونم ایرلندی و اینام داره. حرفی که میزنه جالبه، میگه این زبونیه که آهنگینه، میگه این زبونیه که شما برای یک مفهوم چون از دو تا ریشه اومده چند تا کلمه دارین و این کلمات ساختارش اصلا با هم دیگه فرق میکنه. اون چیزی که ما معمولا به عنوان نقطه ضعف میدونیم، اون چیزی که ما معمولا میگیم یه زبون باید خالص باشه، چرا اصلا دورگه باشه، ببین واقعیتش اینه که ما زبونهای خالص داریم، زبونهایی که هیچ اتصالی به جای دیگه ندارن، اینا زبانهای کوچک محلی یه قبیلن که تحت تاثیر جای دیگری نبودن داریم، و اینا همون زبونه هن که در حال مرگن اتفاقا، یعنی میگیم الان حدود 4000 تا زبان نزدیک انقراض داریم، اینا همون زبونن، اینا زبونه هن که بسته بودن و داد و ستد نداشتن، چه در ساختار چه در واژگان. زبان پارسی به نظر من همونطور که گفتین این آمیختگی بین زبانهای سامی که یه طیفی هن خودشون، یعنی با آرامی شروع میشه اصلا نقطه شروع این آمیختگی با زبانهای آریایی که اینا بدنه چیزن و زبان ملی ایران زبان آریاییه، یعنی زبانهای مثلا پارسی باستان، پارتی، اینا همه زبانهای آریایی هن، ولی این آمیختگی وجود داره. و اینم داشته باشین که ما یه حجمی چشمگیر از منابع خیلی مهممون به زبانهای سامیه، یعنی مثلا گیلگمش به سامیه، انومایلیش اینا اکدی، همه سامیه، لوح کوروش سامیه، کتیبه بیستون اکدی داره، ترجمه سامی داره کنارش، زبان دیوانی هخامنشی، بخش عمده متونی که کلماتی که میبینید پارسی باستانه، منتها آمیختگی داره به زبان آرامی، یه آرامی دگردیسی یافته در واقع پارسی باستان شده است. این مهمه، این آمیختگی رو مهمه ما درک کنیم، و موقعی که درک میکنیم اون وقت مثلا یه آدمی مثل خاقانی که خیلی معربه، خیلی کلمات عربی به کار میبره، با یه آدمی مثل ناصر خسرو که توی نثرش خیلی پارسیگر است و خیلی دقیقه، یعنی اون مثالی که الان زدن در مورد مفهوم عقل، اگه من اشتباه نکنم خانه اخوانه، اون جمله که در مورد عقل میگه، ببین خیلی عمیق این آدم میدونه که عقل یه دلالت مشخص داره، به عنوان یک نیروی روان مطرحه، ولی خرد اوستاییه، خرد دقیقاً معادل صوفیاست و دقیقاً همونی که تو عربی شده حکمت. یعنی جمله، من موقعی که اینو خوندم دیدم این چقدر دقیق میدونه این که کلمه خرد اومده به چی تبدیل شده و کلمه عقل دقیقاً با اون یکی نیست. عقل یه نیروی نفسانی، خرد یک عنصر اجتماعی، دو تا چیز متفاوتن. و جان نفس
جان.
روان، جان، گرچه معانی متفاوت دارن، نه متفاوته واقعا. نفس در واقع اگه بخواییم برابر نهاد الانش رو بگین، سلف الانه که با روان واقعا فرق میکنه، با روح فرق میکنه. برای همین میگم خود کلید واژه ها، ببین مثلا پریپسوخه، یه مثال براتون بزنم، ببین کلمه اسم کتاب ارسطو پریپسوخه به لاتین، پریپسوخه رو چی میخواین ترجمه کنین؟ اینو ترجمه کردن درباره نفس، خود ابن سینا ترجمه کرده، گفته ابن سینا هم پارسی‌گراست. نه نفس درسته، پسوخه روان نیست، روح نیست، بعضی روح ترجمه کردن، روح نیست، روان نیست، نفسه.
نفس یعنی خود.
دقیقاً یعنی خود. دقیقاً یعنی خود.
با اون رو هم بسانید جان بگویید، جان، روان.
آره متأخر، جان هم معنی داره خودش دیگه. میگم اینا
جان، جان سخنگو، جان گیاهی، جان نمیدونم.
اصلا نکته همینه.
آره هر شما میگید.
جانور میگیم.
اونجا آره. با نفس پیداست. نفس گیاهی میگن، نفس نمیدونم حیوانی.
بله بله، اینو به جان جدید ترجمه کردن. آره.
اون برابر برازنده فارسی جان است. بعد اون حالا پسوخه که پسیکولوژی و سایکولوژی و نمیدونم اینا ازش گرفته شده، اون روان است که روانشناسی، بعد اون اسپریت، اسپریتوس، اون رو معمولا
لاتینشه
برمیگردنن اسپریتیس.
ببین میخوام بگم همه اینا یعنی باد، ببین پسوخه، اسپریتوس، روح، نفس، همه یعنی باد، روان، همه یعنی باد. خب منتها میخوام بگم دلالت های معنایی متفاوت داره اینا، یعنی نفس یه سیر تکاملی رو تو عرفان طی کرده، یه معنی پیدا کرده، جان تو علوم طبیعی تعریفی پیدا کرده. میخوام بگم دلالتای معنایش فرق میکنه اینا، و حرفم اینه که این آمیختگی ها یه جاهایی دقیق میکنه زبان رو، یه جایی شما عقل و خرد رو تفکیک میکنی از هم دیگه، و تفکیک درستیه اون تفکیک. یعنی شما میبینید توی مسیری یه معنایی، یه سیر تاریخی داره، اینو باید نگاه کرد بهش. حالا اینکه یکی میاد پارسی گوتره، خب یکی فردوسی میشه، یکی عرب زده تره، همون دوره خاقانی هم، همون قرن پنجم هم، این منوچهری که اصلا از همه اینو بدتره، ادا اطفار این که ما عربیه به کار ببریم، یعنی با سوادیم، اینا بوده از قدیم، یه عده اینجوری هن، یه عده اونجوری هن. راستش بخواییم به نظر من یه مقدار میشه رو انتخاب طبیعی حساب کرد، یعنی اصلا یه زبان یه شکل که نداره، بذاریم سبکای متفاوتی به کار بریم، منتها مهمه که این سبکا خود سازگار باشن، یعنی طرف یه چارچوبی داشته باشه، تصادفی حرف نزنه. و نکته دیگر این که ترجیحاً یه نگاه زیبایی شناختی باشه توش. ببین منوچهری مونده برای اینکه قشنگه سخنش، برای اینکه فربهه، آن حرفی که داره میزنه معنا توش هم باشته است. گرچه الان ما میخونیم خیلی کلید واژه های مال نجوم قدیم عربیش و سوریانیش آورده، اصلا داره ادعای روشنفکری اون دوره میکنه، میدونی؟ یه مقدار در مورد اینا فکر میکنم اون انتخاب طبیعی معیار نهایی تاریخه.
یه لحظه زدیم در مورد پرسش هایی که بود نداریم.
من نمیخواستم سخن بگویم،
اگه خارش داری چیزونو گذاشتیم اینجا.
این گزینش بهین یا انتخاب انصاب در زبان هم هست، در هر پدیده زیستمند پویا هست، اما این اما هاست که کار را تباه میکنه. هنگامی که زبان خود برگزینه، زبان در اون روند سرشتین دگرگونیش وام واژه ای رو بستانه، اون رو میگوارد، از آن خود میکنه. اما اگر ما که زبان رو به کار میبریم، اون وام واژه ها رو بر زبان بار کنیم، بی اون که زبان اون را بپذیرد و بگوارد، اون میشود وبال، میشود گزند گران. برای همین من گفتم درصدی از وام واژه ها رو در هر زبانی از اون میان زبان پارسی میتوان پذیرفت. اما در سروده های منوچهری و خاقانی و حتی حافظ، سعدی، ما با واژه های تازی روبرو هستیم که بر زبان بار شده اند. اگر ما امروز نمی توانیم اونها را به درستی دریابیم، نیاز داریم که گزارش بشود، برمیگردد به همین نکته. اگر واژه‌ای بود که زبان خود برگزیده بود، شما امروز میتوانستید معناش رو به آسانی دریابید. اون سنجه اینجاست. این واژه‌های فرنگی که امروز زبان ما را میالایند، گزینش بهین زبان پارسی نیستند. واژه می آید، برابری ندارد، زبان به ناچار وامی دهد، اون را می پذیرد، چون با بمباران اون واژه روبروست، چون روزگار رسانه هاست. واژه‌ای که تا دیروز واژه‌ای بود یک سره ناآشنا و بیگانه، در زمان کوتاهی جزء واژه های پایه پارسی می شود. یک نمونهش واژه برند است. این تا 10 سال پیش، نه 5 سال پیش، واژه بیگانه ای بود. امروز شما از دهان اون روستایی همین را می شنوید.
چون برند شده.
این گزینش بهین که ایشان می گوید، اگر به این شیوه باشد، پذیرفتنی است. نشانش چیست؟ این است که در زبان میمانم. من دیگه به راستی خواهم.
بعد شما یه خانمی که میخوایی سال
شما یه ببخشید ترکی
من یک باشه برابر برنج رو شما نشان، چون بعد میگه نشان تجاری، این هم باز میشه دو باشه. شما چه تک باشی برابر باشید؟
ببینید باز به یک نقطه دیگر به ویژه در زبان پارسی میرسیم. زبان پارسی زبانیست بافتاری، زبانیست واکاوانه، زبان ریختگرانیست، درونگراست. این که نشان چه معنایی داشته باشد به تنهایی روشن نیست. برای همین هم است که در فرهنگ در برابر نشان چندین معنا را می‌گذارند. بافتار جمله است که بر شما روشن می‌کند نشان کدامین نشان است. وقتی شما می‌گویید که کالایی با این نشان ستاندم، پیداست که اون نشان بازرگانی را می‌خواهد. می‌گویید نشان زرین به فلان پهلوان داده شد، خب اینجا پیداست که مدال در نظر است. نشان این بیماری این است، یعنی مثلا سمتوم نشانه هایی در پزشکی است. این نکته را ما نباید از یاد ببریم. این توانمندی زبان فارسی است، نه ناتوانی آن. اگر این گونه نبود ما چندین واژه داشتیم. من نمیخواستم به این زمینه ها بپردازم چون سخن به درازا میکشید. یکی از نشانه های سودگی و سادگی زبان پارسی این است که این زبان زبانش بافتاری، زراتخانه واژگانی ندارد، چون نیازی نبوده است به اون. برای یه نمونه میآورم برای شما، در زبان آلمانی چندین سرواژ هست برای لرزیدن. فریغن، اگر کسی از سرما بلرزد بگویند ارفریخت، ارفریخت. برای لرزیدن زمین یه واژه دیگر دارن، برای لرزش های دیگر به همون سان. خب چه نیازی هست به این؟ شما میگویید از سرما میلرزم، زمین لرزید. خب در بافتار معنای لرزیدن روشن میشود. ما اگر به گذشته زبان‌های ایرانی برگردیم این پدیده رو می‌بینیم که چندین واژه ما داریم برای معناهایی که اندکی از یکدیگر جدا شده است، اما در فارسی همه اینها با یک واژه نشان داده می‌شود. اما در بافتار است که ما می‌دانیم خاص نویسنده یا گوینده چیست.
سپاس.
خواستم ببینم که در مقابل باز من همسنهای خودم خیلی هستن که واژگان غربی رو و این که اصلا میل به غربگرایی و این داستان ها خیلی زیاد دارن. شیفته این اصلا دیوونه این هم که از انگلیش رو بنویسن به جایی که بخوان اصلا ایرانی بنویسن. با این اون آدم ها باید چجوری برخورد کرد و این که از من باید چجوری گفت؟ مثلا اینکه از دوستان که مخصوصا باشمان صحبت کردم گفت که وقتی کسی با من فیلمی صحبت کنه بهش میگه پیام میدن با من ایرانی صحبت کن، ایرانی بنویس. اگه غیر از این بدی بهت پاسخ خیلیم اون جایگاه استادی داشت و ناچار میکرد مرده. ولی من به دوستم چجوری میتونم این انتقال بدم یا چجوری میتونم به باش صحبت کنم که این بفهمه که بابا امضا تو انگلیسی ننویس، تو ایرانی هست.
خب این کنم بحث جامعه شناسیه. ببین یه جمله من فقط بگم چون بقیه دوستانم آقای دوست من فقط یه جمله بگم. ببین من فکر میکنم بگیر و ببند هیچ جو جواب نمیده. خب یعنی اینکه مثلا بخوای بگی مثلا خاک بر سر تو چرا اینجوری ببین یه چیزی که من دیدم تجربی اینه که شما وقتی خودت خوب حرف میزنی یاد میگیرن دور و بریه، بعد خودت قشنگ حرف میزنی بقیه هم یاد بقیه هم تقلید میکنه. اصلا بدون اینکه خودآگاه باشه لازم هم نیست بگی اینو. وقتی طرف فینگلی، ببین کلن فینگلیش نوشتن مشکل تر فارسی نوشتنه. خب فینگلیش تر من خودم جواب میدم همیشه، فارسی ولی همیشه جواب میدم. بعد میبینی طرف دوبار فینگلیش میمیسه یا کلمه ها رو انگلیسی میمیسه. من حالا بعدم نمیه یه سری اینا رو جمع کردم و جالبه حتی فکر کنم منتشرش کنم موقعی که طرف مثلا پیامک هایی که رد و بدل میشه اولش طرف اومده بگه من مثلا دانشجو دکترام، مثلا تزم در مورد مثلا بیزنسه که توش میخوام سوسیولوژی فلان، کلمه اینطوری. بعد اون چهار تا پیغام بعدیش اون شده جامعه شناسی، اون شده کسب و کار فارسی شده، میدونی. و اصلا لازم نیست بگی به طرف. موقعی که میبینه روونتره، میبینه راحتتره، میبینه طرف مقابلش داره اونجوری حرف میزنه و یه قاعده داره برای حرف زدن، من فکر میکنم ببینید این یه چیز خیلی مهمیه که نمیدونم دقت کردین یا نه. دیدین یه مثال از خودخوارنگاری بهتون بگم. توی جمعایی که یه سری خارجی هم هستن، مردمی که فارسی حرف میزنن لهجه پیدا میکنن. دیدین؟ جدی دارم میگم اینو، نگاه کنین بعضی لهجه پیدا میکنن. طرف فارسی داره حرف میزنه، آقا جان فارسی هم میخوای حرف بزنی، تهرونی هستی، لهجه داشمشتی باید حرف بزنی اگه لهجه قراره داشته باشی. میره طرف لهجه انگلیسی پیدا کرد، یارو مالی، یارو آلمانی، اصلا خودش هم لهجه انگلیسی نداره، فرنگیه، خارجکیه. خب این اتفاقی که میفته موقعی رفع میشه به نظر من که شما سست بنیاد بودنشو، بیریخت بودنشو نشون بدی، و نشون دادنش به نظر من با بگیر و ببند و با مثلا تحکم نیست، با نشون دادن گزینه مقابل بهتره و گاهی وقتا با شوخی کردن. خب مثلا من معمولا تو جمعای اینطوری میگم بابا باز دوباره یه فرنگی اومد همه لهجه در آوردن، معمولا همه متوجه این میشن، خیلی وقتا ناخودآگاهه، خیلی وقتا یه نفر اونجا یه ادایی در میاره بقیه هم همون ادا رو تکرار میکنه. و اینا یه چیزی بهتون بگم، تک تک ماها به شدت موثریم در این مورد. یعنی این مثل یک دریایی میمونه زبان فارسی که یه جاهای شنگاری لکه های روغنی یا آلودگی هایی داره رخ میده، و این آلودگی ها جنس خیلی هاش از جنس آسانگیری و سهلنگاریه، و هر قطره اون وسط اطراف خودشو تمیز کنه تمیز میشه کل این دریا.
خب اگه اجازه بدید من دیگه باید خاموش باشم، بوده نبودم چندان تفاوتی نخواهد داشت.
ده دقیقه دیگه ما تموم کنیم بحث های ارزه بدید.
من فکرم در اون مورد که فرمودید یک کار خیلی خیلی اساسی باید انجام بشه، یه فرهنگسازی خیلی بنیادی، و من باید از در واقعی که آموزش پرورش و رسانه هاش رو بشه، به خصوص از آموزش پرورش. این که استاد فرمودن که در واقع این افراد اون خودباوری رو ندارن، یعنی این سایبرنتیک نمیدونه که ریشه چیه، یعنی سایبر نون استوکان اینجور توسط معنایی پیدا کرده، یا حتی تو اونجایی که میفهمن که بازخورد در اون معنی مجازیش، خب بله خب معنی مجازی پیدا کرده، اون بازخورد فیزیکی نه اون معنی مجازی که بازخورد حرفیشه. در واقع این اسطوره پنداری اون کلام خارجی، اون لغت خارجی به خاطر ناآشنایی ندونستنه. حالا ما در واقع یه همکاری که من و چند نفر دیگه گروهی با آموزش پرورش داریم انجام میدیم این کارو، در واقع یک متنای کوچیکی که خیلی جذاب باشه، یعنی طراحی کردیم با نقاشی و شکل‌های رنگی که در واقع هم کلمه خارجی شد ریشه‌شو میگیم از چه کلمه گرفته شده. مثلا فرض کنید آنژیوگرافی، آنژیو یعنی رگ، گرافی یعنی نگاشتن. بعد اینو حتی به صورت پازل درست کردیم، بعد از این برم پازلش همون رنگه که آنژیو هست، قرمز رنگ، اینجا فارسیش هم باز دوباره رگه، و نگاریش که اون زرد رنگه اونم همینه. اینا رو با هم جور میکنن، یا اینکه توش شکل اینا با هم مقابل شده. اگر از اول یاد بگیرن که در واقع اون کلمات خارجی هم، اون مفاهیمی هم که این کلمات خارجی بازنمایی میکنن، همون مفاهیم ساده است که به خاطر همین کلمات که کنار هم چیده شده یه مفاهیم خیلی پیچیده‌تر درست میکنه. اصلا کلن هیچ مفهومی ابتدا به ساده این مفهوم پیچیده نیست، همیشه مفهوم ساده است. همونطوری لغت هم، لغت که میتونه بازنمایی میکنه، از ساده شروع میشه، ترکیب میشه. اگر این فرهنگ جا بیفته، و چه در سطح در واقع دبیرستان و چه تو دانشگاه، حالا یه پیشنهادی که ما دادیم به وزارت علوم که برای هر رشته تحصیلی اصطلاح شناسی اون رشته رو درس بدن. الان که دوستان فرمودن که خاص معنی مال، تنخا هم به معنی مال به کار رفته، معنی داره. خب بعد فرنگستان اول در واقع اون فوند رولمان یا ریوالوینگ فوند رو گذاشته تنخواه گردان یا تنخواه گردشی، که بعد این کساش هم افتاده شده تنخواه گردان، برای هم گردانش هم بکار نمیبرن تنخواه. خب یه دانشجوی حسابداری باید بدونه که این تنخواه کرشته خودش از کجا آمده. یه دانشجوی زیستشناسی باید بدونه کلمه ژن یعنی چی، بدونه که ژن از دادن میاد. یعنی در واقع اون موقعی که در واقع ژنتیک کلاسیک بود، ژنتیک مندلی بود که روی استفاد کار میکردن، اینا همه میخواستن ببینن که این اینا یه علت فیزیکی دارن. علت فیزیکیش چیه؟ چه علت فیزیکی این استفاد را میزاید؟ که نهایتا حتی داروین مثلا ژمو رو پیشنهاد کرده بود که معنی جوانه است، و بعد مثلا والتر فریمینگ ژن رو پیشنهاد کرده، ولی همون ژن هم تسری پیدا کرده، معنیاش خیلی متفاوت شده، یعنی از یک از کروماتین گرفته تا یک توالی بازی که رو کروموزوم است، معنیش در عرض 80-90 سال عوض شده. خب دانشجوی در واقع زیست‌شناسی باید اینو بدونه، دانشجوی پزشکی همینجور، یا دانشجوی مثلا هم فرض کنید دندان پزشکی که رشته خود من هست، ببینید مثلا میشه شما دندان پزشکی دندان شما باید ونیر کنید، ونیر رو خود دندان پزشکی هم ریشه شو نمیدونی شده، کلمش مثلا ونرس لاتینه یعنی پوشوندن، یعنی خب من خودم به مریضان برای اینکه ببینم، برای اینکه در واقع حداقل این واژه ها، این واژه ها من نمیگم واژه رسمی بشه، حداقل شما به عنوان دو خط توضیح که میتونید یک کلمه بگید کوتاهش، یه توضیح کوتاه بگید آقا این در واقع نماپوشه، یعنی شما به جای اینکه مثل روکش دور تا دور دندونتون رو بپوشونه مثل کلاهک، این نماپوشه فقط قسمت بیرونی دندونتون رو میپوشونه. حالا اگه از جنسش مثلا در واقع از جنس چینی باشه درخشان‌تره، مثلا درخشان است لامینیت، اگر از جنس دیز باشه نماپوش کامپوزیتی. منظور اینه که وقتی که در واقع تو سیستم آموزشی افرادی که با علوم مختلف سر کار دارن با علم اصطلاح شناسی آشنا باشن، ریشه شناسی کلمات رو بدونن و علم اصطلاح شناسی کلا خیلی وسیع‌تر بیشتر از ریشه شناسی، با علم اصطلاح شناسی باشن به هر مفهوم تازه‌ای که میرسن، از کورس‌ها فهمیدن خیلی آماده و پخته همون کلمه رو نمیذارن، سعی میکنن که یه معادله بسازن. نهایتاً ببینید وقتی که مترجم هر رشته‌ای سعی کنه که یعنی آموزش دیده باشه که معادله بسازه، کار همونه، کار اون کسی که با اولین در واقع اولین بار با اون مفهوم روبرو میشه. شما یه کتاب جدیدی مثلا در یه حوزه ناشناخته میخواین ترجمه کنید، شما بیشتر از هر کسی میدونید که اون مفهوم چیه. خب بنابراین اگه شما اینو معادله گذاری بکنید، نهایتش اینه که اگه معادل نامناسب باشه، خب مناسب نامناسب جامعه میپذیره، فوقش نفر اول تا 5 نفر تا 10 نفر میزنن بالاخره یکیش میگیره دیگه، ولی مهم اینه که از اون 10 نفر مترجم هیچ کدوم سعی نمیکنن معادلی بزنن، یعنی آموزش داده نشده بهشون، و الا اصلا اگر اینطور باشه اصلا فرهنگستانی نیاز نخواهد بود. وقتی که اهل علم، مگر فرض کنید در جای دیگه مثل آمریکا یا مثل آلمان فرهنگستان دارن؟ نه، برای اینکه اهل علمشون انقدر بهشون آموزش دادن، همون در آلمانی نام شنیدن که در واقع درسای لاتین و اینها رو در دبیرستان بهشون آموزش میدن و با همین ریشه ها آشنان و معادل میزن، نیازی نیست. یعنی ما علم اصطلاح شناسی رو باید ببریم تو بطن آموزش کشور و بعد اینا دو هسته، یکی اینکه اینا آموزش میگیرن، در واقع آموخته میشن که واژه بسازن، دوم اینکه اون حالت اسطوره‌ای از ذهنشون پاک میشه، اونم میفهمن که اونم یک کلمه خیلی پیش پا افتاده معمولی، حالا این معنی چی داره پیدا کرده.
فقط یه نکته جالبی الگو هم من پیدا کردم، یه رابطه ظاهرن بین واژه‌گزینی و حساسیت به واژگان و علم دندون پزشکی هست. الان دکتر زند اونجاست، دکتر گلشن اینجاست، شما آره، یعنی اینا هم مراقب باشین، میرین دندون پزشک مراقب هستن،
نزدیکی دندان و زبان
فقط چون استاد فرمودن که بخشی از این زبان حافظ و سعدی که قابل فهم نیست مربوط به همین در واقع حجوم زبان عربی هست، من پرسشم در این باره بود که آیا مربوط به اونه یا مربوط به شیوه بیانشون بود؟ یعنی شاید پر بحث‌ترین شعرهای حافظ اونایی که اتفاقا از کلمه‌های فارسی هم استفاده کرده، منتها رازناک ابهام در جان شده میشه. مثلا دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، از ملائکش بگذرین که به نظر خیلی هم پیچیده نیست، کل شعر یه ابهامی داره. من راستش تنها نگرانی درباره زبان، یعنی سر سخن گفتن، این هست که یک گسستی اتفاق بیفته بین نسل‌ها با یه همچین معانی بالای پرمفهومی که آمیخته شده. یعنی من نمیدونم که جوانی که مثلا بعد از مدتی ندونه معنی کتاب چیه، حتی ملائک چیه، شاید مفهوم چیه اصلا، و اینا یه شبکه معنایی گردشون پدید اومده که اتفاقا معانی ایرانی خیلی حادثه. اگه کنده بشه از این چی براش باقی میمونه؟ یعنی میدونی حتی شاهنامه به تنهایی آیا براش کافیه؟ اگه نتونه از هیچ کدوم از این متنای بزرگ بهشون تکیه کنه و از آن خودش بدونه که از آن خودش هست، یعنی گرفتن این بخش ازش من به نظرم لطمه‌ای که به زبان فارسی میزنه بیشتره. ما شبکه معانی که پدید اومده از مولانا، عطار، سعدی، حافظ، سعدی که کاملا ساده فهم میشه، یعنی هنوز ما اتصالمون با دنیا بسیاری جاها با زبان سعدیه. اون وقت اگه این گرفته بشه آیا یه گسستی بین اولا اتصال ایران زمین با بقیه سرزمین‌های کناری ایران اتفاق نمیفته و نسل جدید، نسل جدیدی که همین جوری هم داره کنده میشه از زبان شعر، از زبان فاخره گذشته که داشته، اینو میخواستم راه بازش کنم.
یعنی پس باید چهارمان غیر تارساسی رو قیدشو بزنید زنجیرش.
من یک بار چندین سال پیش در جایی سخنی می‌راندم، پس از پایان سخنرانی جوانی به سوی من آمد، جوانی ریشور که پیدا بود بسیار دینور زد. به من گفت نه، ریشش هم به گونه ای بود که نشان می داد این دین ورزی را، من ریشه ایشان از این گونه نیست، ریش درویشی است. بعد گفت که خب شما گمان نمی کنید ما اگر این شیوه را که شما در گفتار دارید به کار ببریم نمی توانیم زبان نبی را و قرآن را زبان سخنان پیغمبر را به آسانی دریابیم. خواستش این بود که خب اون واژه هایی که اونجا هست پاره ایش در زبان فارسی هم هست، از همین روی خواندن اونها برای ما که با اون واژگان آشناییم آسان تر خواهد بود. گفتم اگر آرمان این باشد پس ما باید از گزدان دادار به باج به دعا بخواهید که زبان فارسی یک سر از میان میرفت، زیرا اون متنها را بی هیچ درنگ و دشواری میتوانستید خواند و دریافت. داستان همین است. امروز هم که ما به اون زبان سخن میگوییم، یعنی به اون زبان آمیخته، جوانی که این بیت خواجه رو میخواند معنای اون رو به درستی در نمیگابد که از رحمشو و اشوه دنیا که این عجوز قد طاله می نشیند و محتاله می رود. حالا شاید قد طاله رو بداند اما به گمان بسیار نمی داند محتاله چیست، نیاز دارد به گزارش و تفسیر. این جادوی سخن خواجه است که دو واژه ناهموار درشتناک را اونچنان در بیت غزل خود می گنجاند که اون درشتناکی از میان می رود، واژه نرم و هموار می شود. همه مانند خواجه نیستند، واژه بسیار دژم دلشکن جان گزای عجوز را در لحن نخستین به کار برده. این جاودانگی سخن خواجه است که مایه جاودانگی آن شده است. دست بالا در این گونه واژه ها خب همین گزارش هایی که نوشته می شود نوشته خواهد شد، این پیوند هرگز نخواهد گسیخت. اون دشواری که شما می گویید به واژگان باز نمی گردد، اون به ساختار هنری بیت های حافظ باز می گردد که توی در توی و پیچ در پیچ و چند سویه است. یعنی واژگان و پاره های پندار اونچنان پیوند های گوناگون با هم دارن که ما هر زمان بیت خواجه رو میخوانیم میتوانیم گزارش دیگر از آن بکنیم. حتی اون بیت هایی که یک سر پارسی است این پیچش و دشواری هنری رو دارن. هنر حافظ در همین است که تکلیف من خواننده هرگز با سروده های او به یک بارگی روشن نمیشود، اما حالا یک نمونه بیاورم از سعدی. چرا سعدی در غزلهای خود در بیتهای بوستان زبانی کمابیش روشن و روان دارد، اما در گلستان چنین نیست، چون اونجا در پی سعج پردازی بوده است. برای نمونه نخل باسق گفته است. چند تن از شما اگر گلستان رو نخوانده باشید میدانید باسق به چه معنیست؟ یک واژه دور و دشوار تازی. اما چون میخواسته از همگونی در واژگان پدید بیاورد، باسق را به کار برده است. پس زبان امروز ما زبان سعدی نیست. زبان سعدی هست در اون بیت‌هایی که ما به آسانی در میابیم. کسی یک بار گفتگویی در باره سعدی در روز سعدی با من انجام میداد، گفت که بهترین بیتی که شما از سعدی در یاد دارید کدام است؟ گفتم من به این ترین ها پاسخ نمیدهم، چون هیچ پاسخ سنجیده ای نمیتوان داد. هم اکنون بیتی به یاد من میآید، اگر فردا بپرسید بیتی دیگر خواهد بود. اما بیتی که همکنون در یاد من جوشید این است: گفته بودی چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. چرا این بیت در یاد من مانده است؟ به پاس این زبان روان روشن بی هیچ پیرایه، زبان بی آلایش. این هنر سعدی است، نه اونجا که نخل باسق به کار میبرد. دو تن در زبان فارسی، در ادب فارسی باید بگویم، به زبان سرشتیل فارسی راه جستن که نقص‌ترین، زیباترین، شورانگیزترین زبان است. یکی فردوسی است، دیگر سعدی است. شما هزاران بیت در شاهنامه میبینید چه برهنه است از هر آرایه ای، از هر ترفند ادبی، اما آکنده از کارمایه های روانشناختی رانعی، یعنی عاطفی، زیبا شناختی است. یک بار می شنوید در یادتان می مونه. استادان ادب پارسی یا پاره از اونها یا کسانی که به ناسزا آواز یافتند فریفته این بیت ها شدند، گفتند که شاهنامه نظم است نه شعر. هنگامی که میپرسید چرا نظم است، میگویند چون خیال‌آمیز نیست، پندارخیز نیست. میگوییم چرا نیست؟ میگویند هیچ ترفند ادبی، مجازی، استعاره ای، کنایه ای، تشبیهی نیست، هیچ آرایه بدیعی نیست. اونها همه شعر را، شعر ناب بی چند و چون را، شعر آن را، اون آنی که خواجه میگوید، شاهدان نیست که مویی و میانی دار، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. زیبایی راستین و سرشتین هنری را، اون زیبایی که تنها آزمودنی است، باز نمودنی نیست. اگر بپرسند چرا زیباست، ما پاسخی نداریم بدهیم. این زیبایی است که هوش و رواست، که اون چشم فسونکار میماند که خواجه گفت پارسای پرهیزگار را از گوشه دیر بیرون میکشد. اون چشم جادوانه عابد فریب ببین که کاروان سحر ز دنباله می رود. این زبان سرشتین فارسی است. به زیباروی می ماند که بی هیچ بزک، بی هیچ آرایش زیباست. زیباییست دل ربا، حتی هوش ربا. اما اگر بپرسند چرا زیباست، هیچ پاسخی نیست. اگر شما بتوانید پاسخ بدهید، اون زیبایی بی ریشه است، برساخته است، زیبایی پوشالین است که با دستمال آبزده ای سترده خواهد شد. من دیگه به راستی باید برم.
همدردی شما آقای دکتر زند، سوال آخر بپرسه و دیگه ما تمام کنیم. که کنارم پرونده های مفصلی هست و هم تخصصین خوبی هستن رو بگم خوب انجام بنظرش دیگه بعدش دیگه رها میشه، یعنی یکی نگار رفت نکرد یا چیزی حالا سازمانی هست و خودی هست که ما نیدرمی یا فرمند رو یاد خوب در بیتنام داره که خوب انجام بودیم ماجه ها رو خوب مطالعه کنیم پرونده ها هم خوب. اما اگر که آموز پردارش سیما دانشگاه ها انتشارات نهادهایی که ببرد حالا اشخاص ممکنه پیروی نکنند اما نهادهایی که پیروی نکنند و این سازمان راهکاری نداشته باشه برای اینکه پیوند برقرار کنه تو بازار مارکت بشه ماش به سپاه ها و فرستاده بشه برای وزارت اقتصاد برای دانشکده علوم و اونا میذارن تو قلبته هر کارکن کارشناسی و رئیس هم نگاه نمیکنه برق نمیزنه میذارن تو همون قلبته که هست.
خواستم نظر شما رو بتونم با فرمودین که فرانیستان در ارتباطاتی و این که دو فرمی تشنجش رو با فرانیستان اول شخصا چه نمره این فرانیستان؟ ببینید فرانیستان اون که ضمانت اجرایی قانونی فرمودین داره، ولی این ضمانت قانونی هیچ فایده برای واژه نداره، یعنی که قانون منع به کارگیری واژگان بیگانه است، ولی عملا هیچ در واقع کاری نداره جز این که کسی میخواد اسم مغازه‌ای بذاره یا شرکتی بذاره که سازمان ثبت شرکت‌ها بهش میگن که این باید فارسی باشه، مخالفت میکنن، بعد فرد نهایتا به اختلاف که برسن که مثلا این کلمه محلول رو میاره و ادعا میکنه این فارسیه برای اصلاح نظر فرنگستان میترسن. برای این هیچ کار، یعنی این ضمانت قانونی برای این کار نمیخواد، این کار فرهنگی میخواد که اونم یه کارهایی شده داره توسعه پیدا میکنه. الان چند ساله که دفتر ارتباط با صدا و سیما تو فرهنگستان درست شده در واقع الان یک طرحی با سازمان ملی استعدادهای درخشان که تو 4-5 تا استان برگزار شده، دو تا شما خودم هم شرکت داشتم که برای به صورت این مدرسه پیسوشا میریم و برای دانش آموزان و معلماشون کارگاه آموزشی واژه‌گزینی میذاریم. به هر حال کارهای فرهنگی از این دست هست که خودتون فرمودید که میتونه در واقع ضمانت اجرایی باشه نه ضمانت قانونی
باشه. سپاس بده
اگر اجازه میدید،
اگه لطف کنید. آره هم نه
قابل که میبینید بدون چه پروبلمی که برخواسته باشه خطا نباشه دوستان.
خدا میگردد راه میگیرد.